بعد پشتر هم مشکل جلو این جنتنویل خالی میدونم بسم الله الرحمن الرحیم تو جلسه در حقیقت پیرامون دموکراسی بحث کردی بحث راجع به دموکراسی تمام نشده ولی وقت تمام شده مجبوریم که بحث رو عوض کنیم بقیه بحث راجع به دموکراسی رو من چند کتاب معرفی میکنم شما مطالعه کنیم کتاب یک قسمت از بحث راجع به دموکراسی در همون کتاب جامعه و حکومت هست که تکثیر میشه و در اختیارتون قرار میگیره یک کتاب هست به نام تحلیل دموکراسی آمریکا مال دو توکیل ترجمه زد انقلاب مشهور مقدم مراره این کتاب از سیر آزادی در اروپا مال لاس لاسکی باز تجمه موارد مراقعی هست این کتاب خوب دموکراسی را لازه ایدولوژی میشکن لاسکی آدم چپه چون به دموکراسی میشه دیر اعتقادی و مشتکافانه کتاب راجع به دموکراسی زیاد است. کتاب هایی که راجع به آزادی هست مربوط به دموکراسی میشه. کتاب هایی که راجع به یک کتاب هست به نام دموکراسی به تهدید قدرت. تهدید قدرت با هی جینی یعنی محدودیت قدرت. مال حشمت الله عاملی همون جلد دوم کتاب مبانی همی سیاست عاملی اسمش اینه. از به کتاب هایم که رجوع بلاد فقیل نوشتم بعد از اون رجوع دموکراسی بحث کردیم یکی مثل کتاب بنیان و حکومت از دیدگاه ما حالا کارهای ریزاده است محمد کاظم حایری زاده اینا رجوع دموکراسی هم بحث کردیم دست شما بحث مختلف رو بیتونید جایدی مختلف رو مختلف خب بحث امروزمون یه بحث دیگری راجع به توتالیتاریسم توتالیتاریسم از کلمه توتال میاد به معنی جمع گروه توده جمع و گروه و همگوه توده هستن. توتالیتاریسم از لحاظ زمانی یک رژیم های معاصره، یعنی در دوران قدیم این نظام وجود نداشت. ویژگیش که الان عرض میکنیم متوجه میشه که توتالیتاریسم نظام جدید است. اولین نظامی که بر اساس توتالیتاریسم میشه حساب کرد توی آلمان بود زمان نازی ها و نظام فاشیستی موسولینی هست توی ایتالیا، نظام کمونیستی روسیه است در زمان استالین نه لنین. بله اینا تقریبا همزمان بودن دیگه، استالین و هیتلر که با هم همزمان بودن، اونا تقریبا همشون تو قبل از جنگ جهانی دوم هست. ما این سه تا نظام رو به نام توتالیتاریسم می‌شناسیم. هرچند امکان داره امروز هم به بعضی از نظام‌ها بگیم توتالیتر، میشه به کره شمالی هم گفت که نظام توتالیتاریستی. حالا بیشترش که بگیم من دقیق اطلاع ندارم، ولی اونایی که رفتن به کره پارسال جایی ما درس میدادیم، یکی از برادران که مدتی تو کره بود بعد من بیشتر نظام توتالیتاریسم که هم دیگه کلی عرض میکردم، ایشون گفت این با کره شمالی میخواد خواستم دیگه در تفسیرش خودتون. این یه نظامی، ولی یه نظامیست که هرچند در کشورهای اندک و در مدت اندک وجود داشت، اما یکی از نظام‌های مهرز سیاسی و یه دیگه خاصی داشت. ما سعی می‌کنیم به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنیم. الحمدلله این کتابتون تکثیر شد. امروز که من میامدم تازه رفتم جویایی کتاب شدم، گفتم که تکثیر شده، بعد که هفته گذشتم یک چهار جلسه هفته آیندم و سه جلسه هفته اینجا بوده دو جلسه آیندم و تکثیر شده، حتی جلسه به بعدی انشاءالله من تکثیر. بنابراین انشاءالله من توضیح میدم و خدمتتون میدم. توتالیتاریسم دو تا کتابم ازش هست، من آوردم نشونتون بدم که اگر دوستان اهل مطالعه دیدن بعد مطالعه کردن بعدشون نمیاد بخونن. یک کتابی از توتالیتاریسم یا سلطه‌گرایی از انتشارات ویژگی از توتالیتاریسم، ما بر اساس همون چهارتا اصلی که داریم که راجع به ویژگی ها بحث میکنیم سعی می‌کنم به صورت ساده و مختصر بعد. خب اولین ویژگیش راجع به باور. در نظام توتالیتاریستی باور از چهار تا ویژگی برخوردار هست. اول جمع‌گراییه، کلگرایی و جمعگرایی، یا میشه گفت اصالت جمع. اساسا در طول تاریخ ما دو تا تفکر داریم، یه تفکر اندیویدوالیسم داریم، یه تفکر سوسیالیسم داریم. این دو تفکر هم در فلسفه، هم در فلسفه تاریخ، هم در جامعه شناسی، هم در حقوق هم در سیاست، هر دو جا این دو تا تفکر هست. بله کلکتیویسم، بله اندیویدیالیسم و کلکتیویسم. در جان اقتصاد این کلکتیویسم به سوسیالیسم برمیگردیم، در فلسفه همون کلکتیویسم بهش میگن. اندیویدیالیسم وقتی در فلسفه بحث میکنه، حالا ما بحثمون نیست، اما در سیاست وقتی که تفکر اندیویدیالیسمی باشه، هدف رفاه فردی میشه، هدف رسیدن به زندگی فرد میشه، اصالت فرد شرطه، یعنی فرد حق رأی داره، حق نظر داره، حق انتخاب داره، به فرد بها میدن، خود فرد هدف میشه در سیاست، در فلسفه سیاسی. تأمین نیازهای فردی خودش باید هست در فلسفه سیاسی. در جامعه شناسی فرد در اندیویدیالیسم اصلا جامعه میشه مجموعه از افراد، دیگه جامعه نداریم. و در سیاست به خصوص در اعمال سیاست هدف رفاه فردی، در اقتصاد به اقتصاد آزاد کشیده میشه، به رفاه از اون رقابت و یه تفکر. در مقابل این ما سوسیالیسم یا کالکتیویسم یا جمع‌گرایی رو داریم، اصالت جمع رو داریم، که در سیاست باید فرد فدای جمع میشه، فردی وجود نداره، بلکه اون چی که حیات واقعی داره جمع هست، طبقه هست. حالا این جمع امکان داره یک طبقه باشه، امکان داره یک گروه باشه، امکان داره یک ملت باشه. فردتی آحاد انسانی متشکل این جمع باید فضای آن جمع بشه. در نظام سوسیال، در نظام های اقتصادی تبدیل به سوسیالیسم میشه، وقت رفاه جمع شرط میشه، عمران جمعی و کلی شرط میشه، برعکس لیبرالیسم اقتصادی. توتالیتاریسم از این جهت هم باز جمع‌گراست. توتالیتاریسم این نظامی که معتقد است که یک گروه از انسان‌ها حق نظر، حق رأی، حق اعمال نظر دارند. اون وقت این جمع در توتال به معنی مسه، یعنی در انگلیسی شو می‌گی مست یعنی توده، توده اول بیشتر برخورد میکنه، نه که همه منظور روشن فکرامت نظر باشه. یعنی در این سیاست توده نقش هست رو داره، باید نقش داشته باشه. حالا میگیم چی جوری هست بکنه، توده هم هیچ کار نمیتونه در سیاست نقش داشته باشه، بنابراین برمیگرده به رهبر. حالا پس بنابراین یکی از باورهای اصلی که تو جامعه هست جمع‌گرایی، و سعی میکنن که در کل مسائل دخالت بکنن. جمع‌گرایی که میگیم، حالا این معنی دیگر هم داره، اگر وقتی شما توده رو مد نظر قرار دادید، جمع رو مد نظر قرار دادید، بفرمایید شخص باید مطیع جمع باشه، شخص باید برای جمع ساخته بشه، در خدمت جمع قرار بگیره. و لذا این نوع سیاست در اخلاق خصوصی کنترل میکنه، کنترل اخلاق خصوصی. به اعتقاد این ایدئولوژی، به اعتقاد این باور، فرد به تنهایی ناقص است، اصلا انسان نیست. انسان در اجتماع که انسان میشه، انسان در اجتماع که انسان میشه یعنی چه؟ یعنی خودش خودش انسان بکنه؟ نه، انسان باید مطابق جمع در بیاد، مثل جمع بشه، مثل اکثریت بشه. انسان در چی مترک دارد بشه؟ حتی در اخلاق فردیش. انسان به تنهایی توان تشخیص و توان ارز کنم انتخاب راه صحیح رو نداره. انسان در زندگی فردیش هم مثل یک عنصر جزئی از یک سیستم کلی باید بر اساس اون سیستم کلی مورد نظر و مد نظر تطبیق بکنه، مثل یک ابزار کوچک از اون سیستم اصلی. بنابراین انسان دو پدیده نداره، دو زندگی نداره، دو ویژگی نداره، یکی ویژگی خصوصی یکی ویژگی عمومی، بلکه یه ویژگی بیشتر نداره، یعنی یک ویژگی جمعی. یعنی اصلا انسان بودن یه ویژگی است. شما زمانی انسان هستید که عضوی از این پیکره کلی باشید. اصلا خود وجود نداره، منی وجود نداره، فردی وجود نداره. اصلا اونجا که تو منی، تو تنهایی، تو فردی، تو استقلال داری، تو شخصی، اونجا انسان نیستی، در مرتبه حیوانیتی. اونجا میتونی به انسانیت برسی که یک عضو کوچک و عنصر واحدی از اون پیکره کلی اجتماعی بشی. این تفکر است که در طول تاریخ وجود داشته. خب اگر این مد نظر قرار بدین، اصالت جمع چرز کردین، اینجا میرسه که انسان اصلا اخلاق فردی نداره. باید در اخلاق فردیش هم تحت کنترل در بیاد، تربیت بشه، مثل جمع بشه، با جمع باشه. یعنی یک طوری در اخلاق فردیش هم ساخته بشه که با جمع تطبیق بکنه، به درد بخوره، تو جمع در بیاد، یعنی با جمع باشه اصلا. مثل شما یک دریا رو میبینید، اینو بهش میگن دریا نگری. قطره آب اگر قطره باشه آب نیست. وقتی که این قطره به جمع پیوست در یک کل وارد شد، تحت تأثیر و ویژگی‌های اون دریای کل رو انتخاب کرد، از لحاظ املاح، از لحاظ ویژگی‌های فشار، همه چی تازه میشه آب. بنابراین در این سیستم باور بر اینه که افراد باید در زندگی شخصی هم کنترل بشن. بله بله، زمان افلاطون داریم، افلاطون یک نوع توتاله، بله، ولی پیاده نشد، یعنی تفکرات افلاطون پیاده نشد. بله، البته تفکرات افلاطون فرقی هم با این داره. مشکل ما اینه که وقتی میگیم افلاطون مثلا انسان در این قسمت معتقد هست، ولی اون قسمت مثلا معتقد شد نباشه، یا قسمت بعدی که از اون هم معتقد نباشه. بعضی از ویژگی‌ها را، این اندیشه ها رو قبل از رنسانس هم داشت. پس بنابراین فرد اصلا دو اخلاق نداره، دو ویژگی نداره، دو قانون نداره، دو وظیفه نداره، یکی جمع یکی فرد، بلکه یک وظیفه، یک اخلاق، یک آداب بیشتر نداره با اون جمع. باید در خصوصیات فردیش هم و لذا در کنترل اخلاق خصوصی خانوادت هم بهت آیین‌نامه صادر میکنن. در این نظام معتقده که فرد از اون روزی که تولد میشه در خانواده هم باید تحت کنترل در بیاد، تا اون روزی که رهسوار چهارچرخه میشه سوار قبرستون میره. در تمام این مراتب باید تحت کنترل باشه. چیزی محدوده ای نداریم، دو محدوده نداریم، که یک محدوده مربوط به دخالت دولت باشه، یک محدوده مربوط به دخالت خود فرد، بلکه یک محدوده بیشتر نیست. این محدوده از کودکی آغاز میشه در تمام مراتب زندگی تا به مرگ. شما سوال میشه چی شد؟ نو تاجه نشد. حالا اون یه بحث فلسفی میشه، من زیاد از بکار من نمیشه. یعنی حالا شاید من جمله رضا نباشه، در صورت دو تا تفکر است. بعد معتقدم ما یک اخلاق، یک اعمال اخلاق فردی داریم،
و یک سری اعمال مربوط به اجتماع داره. خب لیبرالیسم به این معتقده، البته لیبرالیسم لیبرالیسم افراطی آدم اسمی که اصلا به این معتقد نیست، به این معتقده. ولی اگه ما یه حد وسط رو انتخاب کنیم، یه چیز خصوصی داره اینجا مربوط به خودتونه، یک چیز هم داره مربوط به اجتماع. شما میتونید در زندگی شخصیتون آدم خوبی نباشه، خدای نخواسته، اصلا تو خانوادهتون، حتی فرد خودت میتونه آداب رعایت نکنه، ولی در اجتماع که وارد شدی باید مجبوری رعایت بکنی. اما آدم اسمیت میگه اصلا اینو نداریم، غلطیه. افراد هر جور انتخاب میکنن، اون جریان تنازع بقا رو دفعه کردن دیگه، سوسیالیسم اصلا هم که داروین اجتماعی رو اصلا افراد آزاد بده هر جا خودتون. آنارشیست ها این توتالیتاریسم درست مقابل آنارشیزم، یعنی درست در نقطه مقابله، دو تا قطب مخالفه، آنارشیزم و توتالیتاریسم داره، عکس هم دیگره. آنارشیزم میگه اصلا دولت شره، حکومت شره، انسان آزاد و رهاست. در انسان نه تنها درش در رابطه با دولت، بلکه انسان حتی فارغ از اجتماع باید زندگی بکنه تا انسان بشه. عکس این توتالیست، عکس این معتقد است که انسان اساسا نه تنها تو اجتماع باید زندگی کنه، بلکه اجتماع آزاد نباید باشه، زیر نظر مستقیم دولت در تمامی موارد در جزئیات هم باید باشه. در چه برمودید؟ این حالا این بحث، این حالا دیگه بعدش بنام لیبراله؟ روسو در پایان، ببینه روسو یه سیر تفکر داره، بسیار جمله جالبی رو اشاره فرمودید. روسو یه سیر تفکر داره، روسو در پایان به توتالیتاریسم میره. از اول به توتالیتاریسم میره. از همه اول میگه فرد در زندگی فردی نمیتونه زندگیش فقیر و کری و پست و حیوانی و کوتاه است. انسان باید در امنیت زندگی کنه، از آزادی، زندگی اخلاق و فردی، از همه چیز میگذره، یک چیز به دست میاره، امنیت. راجع فرمودی؟ بنابراین از تمام چیز میگذره، یک چیز به دست میاره به نام امنیت، و اونم میدی به لویاتان. راجع فرمودی؟ اما روسو چیکار میکنه؟ روسو میاد قرارداد رو مطرح میکنه، سرانجام میگه خب آقا اینا به دست کی بده؟ میگه روح ملی. میگیم روح ملی چند نفرن؟ تو جواب میمونه و به توتالیتاریسم میرسه در انجام. به تعداد زیاد از غربی معتقدن روسو در نهایت اگه افکارش و معتقدن اصلا توتالیتاریست ها تحت از روسو به وجود اومده. روسو این سیر تفکر فرق داره، اونجا که در امیلو مینویسه با اون روسوی که قرارداد اجتماعی مینویسه خیلی من فرق داره. اون به تاریخ داشته باشه. بله اتفاقا کتابی خداوندان اندیشه سیری تذکری داده که روسو مبنای اصلا بعضی میگن توتالیتاریسم روسوه، از روح ملی. این بحث روح ملی بحثی که از افلاطون شروع شده. این روح ملی کیه؟ اینا رو کی داره؟ در یه جا میرسیم که این روح ملی در رهبر ظهور میکنه. وقتی در رهبر ظهور کرد فعال مایشا میشه. وقتی فعال مایشا شد یعنی توتال میشه. درست فرمودید؟ خب این ویژگیه. من نمیدونم جواب شما سوال شما رو گرفتم، جواب دادین از نظر نمیدونم. الان توضیح میدم کیه، عرض کردم الان توضیح میدم چجوری اینو قالب بندی میکنم، توضیح میدم چشم. خب این در رابطه با قلمرو و ارضی که از جامعه عبور میکنه، و دوم راجع به قلمرو موضوعی سیاست هست، دخالت در تمامی امور حیات انسانی. جامعه دارای چندین نوع فعله، فعل فرهنگی داره، فعل اقتصادی داره، فعل مذهبی داره، فعل هنری داره، فعل فکر و اندیشه داره، افعال مختلفی داره. در این رابطه که سیاست باید در کدوم دخالت بکنه تفکرات مختلفی هست. بعضی معتقد هستن سیاست فقط مثل هابس میگه باید امنیت رو رعایت بکنه، بعضی مثل جان لاک میگن سیاست فقط باید امنیت اقتصادی رو رعایت بکنه. توتالیتاریسم معتقد است که سیاست مسئول فرهنگ و اقتصاد و هنر و اندیشه و همه چیز حیات انسان هست. یعنی شما موردی ندارید در حیات اجتماعی و حیات فردیتون که بگید این رو سیاست نباید درش دخالت بکنه. سیاست مسئول مذهب جامعه هم هست، یعنی جامعه رو از لحاظ مذهبی تحت کنترل در میاره، به مذهب جامعه رو نسخ میکنه، فسخ میکنه، ممنوع میکنه، به مذهب خاصی رو حاکم میکنه. استالین وقتی روی کار میاد یا اساسا انقلاب کمونیستی وقتی که به وجود میاد، درهای مساجد چی میشه؟ بسته میشه و یک ایدئولوژی خاص در جامعه تبدیل میشه و اجازه میدن و ترویج میشه. از لحاظ اقتصادی هم جامعه آزاد نیست، اقتصاد هم باید در دست نظام سیاسی باشه. دولت یا نظام سیاسی یا سازمان سیاسی تدبیر میکنه، میاندیشه، برنامه‌ریزی میکنه، اجرا میکنه و جزا هم میده. تولید، توزیع، مصرف در دست دولت. دقیقا بهت میگه اصلا امشب باید چه غذایی بخوره. اصلا امشب از لحاظ نظام اصلی سوسیالیستی یا نظام فاشیستی یا اصلا نظام توتالیتاریستی، یعنی اینا با هم مشابه هستن. امشب میریم مثلا مثل سرباز دیگه، یه سرباز میتونه در سربازخانه تصمیم بگه من امشب آبگوشت دوست دارم، فرداش میخوام سوپ بخورم. نه، غذا که امشب اومد سوپ بود، فبه ها اگه آبگوشت بود دیگه اون دیگه بحث نداره. بنابراین در تمامی قلمروهای هنری جامعه، حتی چه هنری در جامعه رواج پیدا کنه چه هنری رواج پیدا نکنه، در آداب و سنن جامعه، در آداب و سنن جامعه دخالت میکنه، مانع از انجام بسیار از آداب و سنن میشه و بسیار از آداب و سننهای جدیدی رو ایجاد میکنه. این هم یه ریشه. بنابراین این باور یک باور محدود برای اون چند تا باوری که پارسال عرض کردم خدمتتون یادتون است که گفتین یا باور شخصیه یا بدویه یا روحانیه یا مدنی، اینا نداره. یه باور بیشتر نیست، اون باوریه که توتال رهبر توتالیتاریسم اعمال میکنن. حالا این باور یه زمانی از کنم استالین کمونیست افراطی رو تحلیل میکنه، یه زمان موسولینی فاشیسم رو تحلیل میکنه، یه زمانی رهبر هیتلر نازیست رو تحلیل میکنه. این باور یه باوره، این باور در تمامی قلمروها در همه زمینه‌های حیات اجتماعی انسان وارد میشه. و چهارم توتالیتاری اصالت رهبریه. یا اصالت رهبر یا کیش شخصیت. من اونا رو بلد نیستم، من اونش هم نمیدونم. یه سری مسئله من احساس میکنم از بیرون باید بهتون بگم میگم، بعضی احساس میکنم همون کتاب بحثتون نمیدونم، همون کتاب بحثتون نمیدونم. اونش که دانشوی شاید سبون میتونم نه نمیدونم جا این هم نمیدونم. اساساً نظام عرض کنم که من قبل از این کیش رهبری رو بگم مجبورم اونو بگم راجع به اون همه موارد دخالت در تمام موارد، حالا بعدم وقت کم نیاریم، ما در سفانیم برداره اصدار مهمه، ما در دو ساعت کلاس تموم برداره مسئولیم که من واقعا در شهری احساس میمونم درست نیست. من در زیر اگه توجه داشته باشین، ما پارسال عرض کردیم که مبنای اقتدار این در اون عوض اینجا پارسال عرض کردیم که مبنا یا منبع قدرت 5 تا بود. بله آقای پولکانیان 5 تا بود. یکی از منابع قدرت چی بوده؟ شخصی بوده. بله یه نقاط شما داره؟ نه ویژگی قدرت شخصی میتونه بین آقای قدرت چیه؟ ویژگیش چیه؟ ایراد نداره بفرم. من کمکت میکنم. یکی که قدرت از جاذبه های خود شخص رهبر بوده دیگه؟ بله بله. احسن تو من همینی میخواستم. ببخشید تو فرمایشتون دخالت میکنم به جد اینکه ویژگی قدرت شخصی یکی این که فرمودن ناشی از جاذبه های شخص رهبر بوده، یعنی از خصوصیت شخص رهبر هست که قدرت ناشی میشه. حالا این یه بس. دومی که جفت ویژگی که فرمودن اینی که وقتی قدرت شخصی میشه سازمان های قدرت فرو میرزه. قدرت یک رابطه و پدیده میشه که مستقیما در بین رهبر و توده ظهور میکنه. این ویژگی دوم دیگه بفرمایید. خب ما از آقای نظرزاده میپرسیم که نمره خوبی گرفته. آقای نظرزاده شما بفرمایید ویژگی سوم قدرت شخصی چی بوده؟ ویژگی سومش اتفاقا خیلی جالبه. در ذهن توده، در ذهن توده اینجوری گنجانده میشه که رسیدن و برخورداری از ویژگی‌های رهبر عین کماله و لذا مردم ترغیب میشن به سمت برخورداری از ویژگی‌های رهبر. خب چهارمیش آقای بیات تازه تشبه بردن میگن. آقای بیات صحبت اینه که ویژگی قدر شخصی چیه؟ قدر شخصی سه تا ویژگی رو فرمودن دوستان. شما چهارمیش میتونید بفرمایید؟ سه تا ویژگی چیه؟ من نمیدونم سیاست ویژه منظورت چیه. یعنی اگر هر دو رهبری ویژه جملت درست دار مطلبتو توضیح ندادی. سیاست ویژه منظورت چیه؟ وقتی قدرت رهبری شد بر اساس رهبر اصالت رهبر شد یعنی مقید به چی نیست؟ احسن تو من میخواستم بگم چهارمی ویژگی قدرت که مبتنی بر رهبری شخصیه، بله؟ مبتنی بر قانون نیست. رهبر منشأ ایدئولوژی است، منشأ قانونه، خودش اصلا منشأ قانونه. یعنی هر امری که رهبر بگه عین قانونه. تاج فرمودی. خب این چهارمیش. پنجمیش رو یکی از دوستانه که آقای شکر شما بفرمایید. قانون شما گفتی ما قبول داریم از شما. خب ششم پنجمیش رو بفرمایید شما. الان میخوام ببینید اگه قدرت رهبری شخصی باشه چهار تا ویژگی جالب رو دوستان اشاره فرمودن. دیگه مشروعیت چیه؟ آقای حسینی، بله؟ بله. نه مشروعیتش چیه؟ خب مشروعیتش چیه؟ مشروعیتش با چه مبنایی؟ بحثش چیه؟ حرفش چیه؟ آقای پرگاویان میگه حالا من تین ببینید ما دوستانه که دوشون بنده اسم تمام دانشجو خوب بلد نیستم. همه تونم دانشجو خوبی. اگه خوب نبودید اون برادر که از دست من نمره گرفتن اینجا نبودن. برادران این که از درس آقای استاد عزیزمون آقای باقری نمره گرفتن ما تمام دانشجو خوب بودن. یه بحثه اونجا یاد گرفتن اومدن اینجا. حالا بنابراین ما انتظار داریم که جواب میکنه جواب بده. منبع مشروعیت ویژگی های شخص رهبری است. یعنی رهبر یه سری ویژگی ها داره که این مشروعیت به خود اون ویژگی برمیگرده. در یه جامعه صداقت شرطه، رهبر صادق مشروع میشه. در یه جامعه شجاعت مردم رو، مردم بر مبنای شجاعت خیلی دوست دارن، رهبر قهرمان و شجاع مشروع میشه. در یه جامعه صبر و صلابت و استقامت، این به ویژگی ها چیشون آیا عاملی میزنه. اگر این یکی رو فرمودید بسیار نکته ظریف بود. بله این رهبر آیه از ششمی که مد نظر بنده بود نیست، ولی درست فرمایشه که رهبر سمبول ملت میشه، الگو و اسره ملت است، عین تجسم عینیت ملت و روح ملیت است. منظور اینه اگه اینه درسته. بله هفتمی پس با این استعام آیا میرید خب مبنای قدرت از لحاظ شخص موتی از کجاست؟ دوستان برادر توجه کنن، اگه اونو تو ذهنشون نباشه واقعا این بحثا به درد نمیاد، حفظی محفوظات میشه. اگه این ویژگی‌ها که الان داریم برمی‌شماریم تو ذهن برادرها باشه، وقتی من میگم اصالت رهبری دقیق میدونن که این قدرت چه ویژگی‌ها داره. احسن تو اینم یه ویژگی، ویژگی هرگاه رهبری شخصی باشه، رهبری شخصی همواره رهبری پویاست، رهبری متحوله، تو شخص پویاست دیگه، بی‌ثباته. یک آیین و یک اصول به طور مستمر نمیمونه، همیشه جامعه در حال انقلاب التهابه. هفت حالا اسرو نه رهبری توی چیز من معتقد نیستم اینجوریه. تو همین خود انقلاب ما رهبری شخصی بود، همیشه پویا بوده. وقتی رهبری قانونی بشه یا بدوی بشه، رهبری چی میشه؟ ایستا میشه. توجه دارید؟ چون بدویت یعنی این اگه ارزش های بدوی رو شما بخواید حفظ بکنید، توجه داشته باشین برادران، میخواید دیگه فردا تحلیل سیاسی بکنید، همجوری نگید رهبری شخصی تو ایران خوبه، رهبری مدنی تو ایران خوبه. چه اگه رهبری شخصی بشه رهبری انقلابی میشه، اما اگه رهبری یعنی ارزش و قانون مدنی شده، قانون دست با گیره دیگه، باید رعایت بکنید. تا بخواد یه سلسله بوروکراسی طی بشه، یه انقلابی بشه، چی میشه؟ کار از کار برف تو مرداد ما باید پاروش کرد. یا بدوی باشه، بدویت که میدونه اصلا یک نظام متحجره، وقتی که بنا باشه شما ارزش های بدویتون حفظ بکنید، یه نظام متحجر اصلا انقلاب نیست. صدها سال میبینی یه جامعه بر مبنای ارزش بدوی میمونه. اما رهبری شخصی پویاست. یکی دیگر قرار بود بگم برادران نگفتن که من دنبال این هم هستم. هفت تا الان برای شما بودیم نه؟ بله؟ خب شما نامطمئن رو من دنبالش، بله رهبری ناایمنه، ولی من دنبال توتالیتاریسم این بحث نیستم. نه نه سنجانبیه عدالی اقتصادی این عدالی فرد پس چند جانبگی میاد، اصلا یک جانبگی میاد، از همگونگی نمیاد. رهبری وقتی زور کرد همگونگی نمیاد، چند جانبگی نمیاد. اگر این آقای داره بگه ما به این قبول دیگه، من دنبال یه مطلب رو من پاسال گفتم، این دقیق یادم از خدمتون عرض کردم. بله خب دوستان شما نمره زیاد گرفتن، کی بوده؟ احسنتون، ولی کلمت درستون دیگه. چی میشه؟ مبنای رفتار عاطفی است. اینو گفتم توجه داشته باشین برادران. بسیار آقای نظرزاده درست فرمودن. البته بسیار درست نگفتن، اگر کلمه رو میگفتن عاطفی خیلی جالب بود. مبنای رفتار در رهبری شخصی عاطفی میشه. وقتی که منبع قدرت جاذبه شخصی باشه، مبنای رفتار اطاعت چی میشه؟ عاطفی میشه. این 8 ویژگی از خصوصیات قدرت چی؟ شخصی آقای نوری نورانی دیگه. و توجه داشته باشن برادر ما، پس با این حساب داریم درس گذشتهمون رو تکرار میکنیم. پس بنابراین وقتی که ما میگیم در این نظام اصالت رهبری هست، یعنی تمام ویژگی‌های قدرت شخصی رو دارش هست، معنی اتمش رهبر در اینجا قانونگذار هست، همون ویژگی‌ها رو من دارم میگم، قانونگذار هست و امام جامعه هست به عنوان الگو و به عنوان هادی. رهبر در اینجا یک سمبل شخصیت هست، یک سمبل ارزش هست. ما گفتیم باور جامعه باید در ارزش ها و در هنجار و در علایم مشترک باشه، داجی داری؟ اینجا رهبر سمبله، همون چیزی که آقای شوقی فرمودن، سمبل روح ملی، تجسم و عینیت و تحقق یافته روح ملی در یک فرد میشه. بنابراین در اینجا رهبر فعال مایشاست و هر کسی که سر راش ظهور بکنه از سر راه برمیدار. بنابراین در این نظام اساساً دستگاه دیوان سالاری ابزار رهبره، ارتش، پلیس ابزار رهبره، دستگاه قضایی ابزار رهبره، ابزار رهبره. شاید در بعض از نظام های توتالیتاریستی حزب هم باشه، ولی این حزب هم در حقیقت ابزار رهبره و در رابطه با رهبر اصالت به شخصیتی نداره. خب بفرمی داره حالا من همون دارم الان توضیح میدم. سوال به جایی رو فرمودن، ما گفتیم توتالیتاریسم اصالت جمعه، اصالت فرد نیست، ولی اینو چجوری با اصالت شخصیت رهبری سازیم؟ اگر شما در جامعه اصالت فرد رو پذیرفتید، همه افراد داره شخصیت میشن. پس بنابراین اساساً رهبری در اون جامعه یک امر بیهوده است. اساساً رهبری جایی به وجود نیست که شما اصالت جمع رو بپذیرید. وقتی اصالت جمع رو پذیرفتید، جمع میشه توده، توده ناآگاه منادی میخواد، رهبر میخواد، از کنم پیشرو و الگو و هادی میخواد، امام میخواد. اینه که رهبر نه به عنوان فرد بلکه خودش رو تجسم و عینیت جمع میدونه و اصلا به جمع اصالت میدونه. به کی؟ ببینید، شما اصلا اون حرفی که رستم میگه، من در جواب آقای بازرسان شکوری عرض کردم، رستم همینه میگه، رستم میگه اصالت جمعین روح ملی. اصلا رهبر اونجا یک فرد نیست که شما استالین نگاه کنید بگید این رهبره، و استالین وقتی میبینید مثل ملت روسیه رو میبینید. این میگه اصلا من تمامه به اصلا تیپ ایدال اونا هستم. آقای هیتلر نمیگه من رهبر این ملتم، میگه من اصلا الگوی این ملتم، یعنی از خود این ملتم. حالا اون دیگه بحث فلسفیش من بعد دیگه وارد بشم. ببینید عزیزان، اون بحث با این فرق داره. ببینید، شما یه زمانی بذار من خدمت کنم، شما الان تو ایران وقتی که به یک نماینده مجلس الان اطاعت ازش میکنید، آیا از خودش اطاعت میکنید؟ یا میگید ایشون نماینده یک شهره، یعنی ایشون نماینده یک شهر میدونه. وقتی که الان رهبری ولی امر رو شما اطاعت ازش میکنید، هر چه احترام که براش میذاره دو حالت داره. یک حالت این که ولی امر رو بگید خود شخص بالایی، یک بار این که ایشون اصلا تجسم عینی اراده این مل در این شخص رهبری. این بوده قضیه مدی نظره. اصلا اونجا هیتلر فرد نیست، عین جمعه کل. یعنی میگی هیتلر آقا، وقتی هیتلر میگه آقا به فلان جا حمله کنید، این حرف هیتلر نیست، این حرف ملت آلمانه. وقتی هیتلر میگه نژاد جرمن باید دنیا رو بگیره، این حرف هیتلر نیست. یه زمانی رهبر حرف میزنه مردم اطاعت میکنن، بلکه این حرف اون صدها میلیونی بود که پشت هیتلر چیکار میکردن؟ هورا میکشیدن، تاییدش میکردن. اینجا دیگه اون فرد نیست، بلکه در حقیقت اصالت رهبری مقصودمون اینه که این رهبر عینیت جامعه است. بعد هم روی ملت، روی ملت دیگه، این روی ملی. نه رهبری منظور حالا ببینید، زمان اصالت رهبری مد نظر اون ناصرالدین شاه منظورته، این اون نیست. ناصرالدین شاه یه نظام میگذاره. نه نه منم دارم کلی مثال میزنم. بعد این به این نمیتونه. ببینید ما گفتیم اصالت رهبری نه اصالت رهبر، رهبری است. رهبری اینی که روح ملیه، اینی که توی مردمه. من یه مثال براتون بزنم. شما حالا این در مثال مناقشه نیست، حالا ما یه مثال از امام میزنیم، نگه بس امام توتالیتاریسم بگه، نه. مثلا امام رو، امام وقتی که در بهشت زهرا میفرماید که من دولت تعیین میکنم، من تو دهن دولت میزنم، این امام نگفته 12 میلیون 10 میلیونی که از ایشون اون روز و 10 میلیون که در شهرستان ها بودن، این حرف اونا بوده. توجه فرمودی؟ اما یک مرحله هست که امام مثلا در جنگ ایران و عراق میفرماید باید اونجا رو بگیرید، این حرف حضرت امامه، مردم ازش اطاعت. ولی یه جایی نه، اصلا اول مردم در بوزنشون میاد بروز میکنه، بروز میکنه، میرن همچه ویژگی در یه رهبر میابن. درچه فرمودی؟ اینجا بهش میگیم اصالت رهبری، اصل رهبری. رهبری این نه روح ملی. نمیدونم جوابتو دادم یا قانه که نشدی، حالا تا کجا بخواه برس ادامه بدی من حاضر. خب بعد از کلم، خب اینم از ویژگی اصالت رهبری. بحث دوممون راجع به توزیع قدرت دیگه. نه توزیع قدرت، خب با این توزیعی که ما دادیم راجع به اصالت رهبری در حقیقت روشن شد. قدرت در این جامعه یک ریسمان دو سری که یک سرش به توده مردمه، به مردمه، یک سرش به رهبره. قدرت، تمامی قدرت در این جامعه در دست رهبره. اصالت رهبری که گفتیم دیگه معلومه دیگه. تمامی قدرت در دست رهبر متمرکز. تمامی قدرت در دست رهبر متمرکز. منشأ قدرت رهبر، مجری قدرت رهبر، قاضی قدرت هم باز در نهایت خود رهبره. پس بنابراین هرم قدرت، هرم قدرت یک هرم کاملا مثلث شکل توده رهبر. نداریم اینجا که مثلا این بیاد قوه قضاییه داشته باشه، مقننه داشته باشه، مجریه داشته باشه، شورا داشته باشه، یک ارتش دیگه باشه. الان هرم قدرت رو قرار شد که شما تو ایران بکشید، کشیدید نظام قدرت رو، دولت قدرت رو شما نبودید، سلا شما نبودید. خب الحمدلله الان اگه بخواید هرم قدرت رو در ایران بکشید، یک مثلث چند سره، یه هرم قدرت اینجوری داریم، یک هرم قدرت اینجوری داریم، یک هرم قدرت اینجوری داریم. ما یه سری قدرت مذهبی داریم، یه سری قدرت اقتصادی داریم، یه قدرت سیاسی داریم، تو شهر امام جمعه داریم، فرماندار داریم، رئیس بازار داریم، هر کدومشون برای خودشون اضافه قدرت دارن به توان خودشون. یعنی شما الان هر شهری الان بشید بخواید ببرید، بخواید هرم قدرت رو ترسیم بکنید، یه همچه مثلث ندارید. لااقل یه هرم به صورت لوزی شد. چی شده؟ از لحاظ حقوقی فرمایش درسته، ولی از لحاظ حقیقی نه، از خودشون جوشیدن. حقوقی بله فرمایش درسته، رهبر این موقع به رئیس یک بازار نبوده چند از قدرته. الان هم مدت نیست داره باش مبارزه مهم نمیده.
کلاس سیاسیه، من تحصیل ندارم.
خب ببینید این، اما در نظام، اما در نظام توتال اینجوری نیست که شما هرم قدرتتون یه هرم ناقص باشه یا هرم به ساعتن مارپیچی باداش باشه. هرم قدرتی داره دقیق مسلط، ره شخص و رهبر بالا نشسته و پایینم توده مردم هست. هر کی بخواد ذره این خط رو منحرف بکنه از صحنه برکنار، هر که روبروی نظام بیستد باید از صحنه مرد. خب بعض از این نظام ها اصلا در داخلشون تشکیلات دیگر هم وجود نداره، اما در بسیار از این نظام ها یه تشکیلاتی داریم مثل حزب. اینجا حزب رو داریم، اینجا دستای اجرایی رو داریم، اجرایی اینجا دستای قانونگذاری، مثلا قانونگذاری نه، دستای قضایی، قانون گذاری که اصلا خود رهبر است. اینجا اصلا همینجوری یه زاویه هست، ارتش رو داره، پلیس رو، پلیس مخفی رو مثلا. پلیس مخفی زیر نظر رهبری است، همه اینا با رهبر در ارتباط هستن. من اگه بخوام بکشم همشون با رهبر مستقیم در ارتباط هستن. بذارید اینجوری نباشه که براتون شبهه ایجاد بشه که اینا زیر نظر هم دیگر هستن. نه، ببینید حزب یکیه با رهبر، قوه قضایی یکی با رهبر، قوه مجریه یکی با رهبر، پلیس با رهبر، ارتش با رهبر، همه با رهبر در ارتباط. یک مثلث کامل و در پایین هم توده مردم، و توده مردم هم با رهبر. توده قدرت یک هرم مثلث کامل و هرم قدرت درست سید طالب و دبراغ و مثلث. خب پس بنابراین قدرت در شخص، در دست شخص رهبری. البته در بعض از این جوامع از کلمه حزبی هم هست، معمولا میدونید نظام های توتالیتر نظام های توده‌ای عمومی هستن، حزبی هستن. حتی بعد این کتابتون نوشته سیستم یک حزبی مطلق، توجه داشته باشید سیستم یک حزبی مطلق نوشته، منظور همون توتالیتاریسمه. یعنی اساسا این نظام ها حزبی هستن. بله دیگه، همون حزب کمونیست هستن، دعوا سر اومد از اول، بعد مثلا کمونیست هست دیگه. خب حزبیه، این حزب برخلاف حزبی که در کشورهای اروپایی هست، این حزب چند تا فرق داره با اون حزبی که در کشورهای اروپایی هست. حزب در اینجا خودش قسمی از سیستم نیست. یعنی در اروپا و در آمریکا ما یه حزب داریم، یه دستگاه قضاییه داریم، یه دستگاه فلان هم داریم. یعنی سیستم از چند تا قسمت تشکیل شده. در نظام های توتالیتاری حزب عین سیستمه، کل سیستمه. در رد استالین در نظر بگیری با دفتر مرکزی، دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی، این یعنی این سیستم دیگه، یعنی دیگه چیز دیگر در کنارش نیست، بقیه زیر نظر همین حزب هستن. و لذا حزبی چند ویژگی داره که در غرب با هم فرق داره. اینو کتابتون گفته، من خیلی مختصر فقط میخوام توضیح بدم. حزب در اروپا، در کشورهای دموکراسی، سعیش اینه که به مردم آموزش سیاسی بده. آموزش سیاسی میده برای چی؟ برای اینکه مردم مشارکت سیاسی کنن، انتخابات آگاهانه بکنن، فعالیت سیاسی داشته باشن، تو نظام دخالت کنن، مسئولیت بپذیرن. اینه دیگه. بعد این چه چیز آموزش میده؟ حزب ایدئولوژی خود خودش داره، احزاب محافظه‌کار یه ایدئولوژی دارن، احزاب لیبرال یه ایدئولوژی دارن، احزاب کمونیست سوسیالیستی مثلا در غرب یه ایدئولوژی دارن، هر کدوم برای خودش ایدئولوژی دارن، ایدئولوژی خاص خودشون داره. تمام. بله. اما در نظام‌های توتالیتاریته احزاب فقط آموزش میدن مردم رو در جهت وفاداری به رهبر. یعنی این آموزش فقط در جهت ایجاد وفاداری برای رهبریه، چیزی خارج از اون نیست. فقط هم ایدئولوژی حاکم رو از کنم آموزش میدن. دوم، حزب در اروپا در کشورهای دموکراسی چند ویژگی داره. آیه یه ویژگی دیگر هم داره. شما این آیزه ها وسط نشستید، خوش آیه موسوی اسمتون. بله. خب ویژگی دوم حزب در اروپا چیه؟ بله، یک آموزش سود مردم بود. خب معلومه، همه برادران میدونن دیگه. دوگه؟ نه، من از ایشون پرسیدم، از آقای موسوی که اون وسط نشستن. بفرمه شما بگید، ایراد نداره، من کمکت میکنم. بله. در حقیقت در اروپا حزب یک کانال ارتباطی مردم با رهبری است، یعنی نظرات مردم رو به کی انتقال میده؟ به مسئولان. اما در نظام‌های توتالیتر حزب برعکس این کارو میکنه، نظرات رهبر رو بر مردم تحمیل میکنه و اعمال میکنه. سوم، دیگه حزب چی کار میکنه شما به نظرتون؟ آقای موسوی چجوری ایجاد وحدت میکنه؟ جمله درست فرمودید، چجوری ایجاد وحدت میکنه؟ درسته، ولی چجوری ایجاد وحدت میکنه؟ نه، آقای موسوی قرار بگیر این سوالات فقط آقای موسوی. خب توضیح میده دیگه، ایراد نداره، شما توضیح میده. حزب بین افراد و آحاد جامعه هماهنگی منافع ایجاد میکنه، هماهنگی منافع ایجاد میکنه. دیگه چی؟ بله؟ از شما میگوشتم آره. خب حالا آره تقریبا. شما با هم کلاس نرسیم؟ خب ببینید، حزب در کشورهای غربی بین منافع ایجاد هماهنگی میکنه، یعنی گروه های مختلف با هم مذاکره میکنن، بحث میکنن، با هم به یک اتفاق نظر میرسن. اما در کشورهای توتالیتر حزب هماهنگی منافع بحث آزاد مذاکره نیست، اصلا به اعضا اعمال میکنه که شما باید اینجوری با هم هماهنگی منافع داشته باشید. صحبت اینکه با هم به توافق برسی وجود نداره. آجاره داره. خب چهارم، چرا خب نه خب اون با هم مبارزه میکنن، بعد با هم دیگه چونه میزنن سر مجلس، گاهی ائتلاف میکنن با هم، بعد بین حتی گروه مثلا ببینید یه حزب مثلا در بازار نفوذ داره، بین اقشار مختلف اقتصادی هماهنگی ایجاد میکنه، منتها این هماهنگی اینه که اینا با هم نشینن مذاکره میکنن توافق میکنه یه هماهنگی میرسن، اینجا اصلا ابلاغ میشه از پایین بالا بکنه، این فرق داره. خب حزب در نظام های دموکراسی چیکار میکنه؟ رهبر انتخاب میکنه نه؟ بله آقای نظر داده؟ چجوری رهبر انتخاب میکنه؟ چجوری؟ پس بنابراین کاملا درست فرموده، یه نفر کاندید میکنه و انتخابات را میاندازه و سرانجام بهش رأی میدن. اما در نظام دموکراسی، در نظام توتالیتاری اساسا رهبر از بالا به پایین به حزب تحمیل میشه. نظام توتالیتاری استالین دیگه به حزب اجازه نمیده که اون انتخاب بکنه یا نکنن، بلکه از بالا به پایین به حزب تحمیل میشه. یک دفعه دفتر مرکزی دفتر سیاسی حزب میبینه آقای استالین رو معرفی کرده، بدونه که اصلا راجبش بحث بکنه، میبینه هیچ راه دیگر جز این وجود نداره. و سرانجام احزاب هم در توتالیتاریسم هم در نظام دموکراسی در حقیقت اداره دولت رو به دست دارن، حالا اینجا زیر نظر رهبر، اونجا خودشون مستقل. اما یه فرق داره، فرقشون چیه آقای بیان؟ آقای باید ما منتظریم، نشستیم که تو دیگه جواب نده برای شما. نه نحوه اداره کار نداره، نحوه اداره منظور چی فرق داره با هم؟ نه نه، در اروپا هر چند مدتی انتخابات برگزار میشه در نظام غیر توتالیتاری. نه حکومت با حاکمیت احزاب موقته، امروز حزب کارگر فردا حزب محافظه‌کار پیروز میشه، پس فردا دوباره کارگر، پس این فردا دوباره محافظه‌کار. کمتر به ندرت اتفاق میفته یک انقلاب مثل انقلاب اسلامی آمریکا رو دوچار چنان باران کنه که حزب جمهوری 4 تا نماینده الان 3 بار 4 بار تو انتخابات ببره، غالبا هر دو بار یک نام باید جاشون چیکار بکنن؟ عوض میکنن. احزاب ثابت هم به طور ثابت حاکمیت دولت رو در دست دارن. نیست اون آقایی که اشکرید شما؟ بله بله آقای شریعتی. خب شما فرق دیگری بین این دوتا حزب در غرب و در توتالیتاریسم میبینید؟ بله توتالیتر بگید راحت‌تره. بله. توتالیتر بگید، توتال هم بگید درسته. در نظام های توتال. بله. دیگه؟ خب. بله درست، زنها یک حزب چون از اون میشه. خب یکی از ویژگی های دیگری که در رابطه با توزیع قدرت باید از کنیم سازمان ها و نهادهای نظامی و سیاسی. در نظام توتالیتاریسم سازمان پلیس مخفی قوی ترین سازمان دولتی، که این سازمان پلیس مخفی زیر نظر شخص رهبر هر چند مدت یکی از این رهبران احتمالی یا رقیب رو به دار ابدیت میفرسته. تروریسم از شیوه های متداول در نظام توتالیتاریسم کشتن رهبران قبل از اینکه به انتخابات بیانجام، قبل از اینکه به اصلا رقابت بیانجام، از میان برداشتن رهبران از سر راه رهبری اصلی. و این ویژگی اول در رابطه با همین سازمان ها پلیس مخفی عرض کردیم ابزار در جهت دست رهبران به جهت از میان برداشتن رهبران. دوم ناپایداری مسئولیت اون در محبت کنید ببندید من اون استاد عزیز رو اذیت نکنم ببندید این باراش رو چفت شد خب شما زحمت میستم داری تو ببر پشتش بذار ببرستم داری پشتش ببخشید آن این زحمت هم شما کشیدید خیلی ممنون دست شما در من استالینی که نگاه میکنی میبینی هر چند مدت یه رهبر مفقود شده یا تو تصادف میمیره یا شبانه تو خونش کشتنش یا عرض کنم واسه ترور شده همینجوری یک مثلا یه روانی رفته ترورش کرده معلوم نیست که قضیه به چه صورتی در میاد. این یه ویژگی دوم این که علاوه از این که پلیس مخفی وظیفه ترور رو داره رهبران سازمان ها هر چند مدت خودشون به اتهامات واهی باید محاکمه شوند. رئیس پلیسی که در دور قبلی یه رهبری رو به عنوان کودتا دستگیر کرده بالاخره یک عده رو به اعدام سپرده در دور بعدی کودتا خودش جز کودتا چیانه. یعنی رهبری به طور مسئولیت در این نظام مخصوصا در نظام های نظامی سازمان های نظامی شدیداً ناپایداره و هر چند مدت یک مسئولی به اتهام کودتا ضد انقلاب از کنم اینها دوباره میکشه به پای محاکمه و سرنگون میشه. ما مثلا در دوره استالین داریم چندین رئیس پلیس و رئیس ارتش خودشون دو موقع مثلا یه رهبر رو دستگیر کردن اون رو فرستادن به کودتا و از کنم به اعدام بار بعدی خودشون جز همون افراد هستن چون دائم پلیس مخفی در حال ایجاد رعب و وحشت و ترور. اینم یه ویژگی است که معمولا در رابطه با همین توزیع قدرت می‌خواستم عرض کنم نقش پلیس رو که شرط لازمی است که بردارا بدونه. شما بفرمایید. الان نداره. در زمان استالین داشت. بله، سوال به جای فرمودید. الان نداره. این قضیه تو زمان استالین رواج داشت و بعد از استالین توتالیتر میگن در شوروی از بین رفت. نه همین نظام کمونیستی هستیه جای دیگر هم هست. نظام کمونیستی با نظام توتالیتاریسم فرق توتالیتاریسم این ویژگی داره. بعضی نظام کمونیستی دارن این ویژگی دارن بعضی میگن نداره. الان نداره. خب سوالی بله نه گورباچوف که اصلا خلصلاه اون که نه ولی الان یعنی نه اصلا بعد از جریان خروشچوف اینا ندیده مثلا حل شد یعنی توتالیتاریسم در روسیه به شکست کشیده شده نوعی تقریبا میشکن نظام باز کمونیستی اومد روی کن نه عراق رو میشه عراق با این ویژگی برخورد میکنه صدام حتی ویژگی دیگر رو نداره یعنی صدام باید راه میافتاد توده مردم پشت سرش نداره اون اساس رو نداره ولی این ویژگی اصلا بعضی ویژگی نظام توتالیتاریسم و نظام های دیگر هم دارن اون شرط نیست که اونا بشون توتالیتاریسم باید همه این ویژگی ها رو با هم داشته باشه. نه ببینید به زور نیست در نظام توتالیتاریسم اساسا حرکت با در رابطه با مردم یه مقدار زیادی مبتنی بر رضایت و عواطف خود مردم یه مقدار زیادی عواطف خود مردم اما اونجا که یه خاطی سر را بیاد با زور از میان برداشته چون میدونی معمولا در جامعه وقتی رهبر در مقابل مردم قرار بگیره به آسانی میتونه رهبری کنه اون چی که یه رهبری رو فلج میکنه قدرتش تضعیف میکنه روشن فکران جامعه هستن و رهبرها رو متوسط جامعه هیچ بگاه یه رهبر رو مردم از پا در نمیارن مردم همیشه پیروبن حالا این بحث جامعه شناسی سیاسی مردم همیشه پیروبن مردم میبینن که برای کی باید شعار بدن اگر رهبران متوسط در جامعه زیاد باشه خب مردم دور هیچ کسی هم نمیه میگن بابا اینا از بس خودشون با هم دعوا دارن درست نیستن برای ولی اگر رهبری جامعه واحد بشه یعنی واقعا یک سر و گردن از بقیه رهبران متوسط بالا بشه اون وقت میتونه مردم رو به خودش بکشه مردم عملا شعار براش میدن این دموکراسی باز اومده که سرانجام الان به گورباچوف کشیده شد. خود خروشچوف دیگه میدونه در حقیقت حرکتی که الان آقای گورباچوف داره میکنه این حرکت رو خروشچوف شروع کرده. توجه فرمودید؟ مون تو خروشچوف رو با یک کودتا از کنار از کار برکنار کرده. الان هم احتمال بدم بعضی آقای گورباچوف رو هم این بلا سرش بیارن. یعنی همین حرکت آقای گورباچوف رو خروشچوف کرده بود. شروع کرده بود اون توتالیتاریسم استالین رو خونسا بکنه. شروع کرده بود به سال جنایات استالین رو روشن کرد. بعد این مدار نظام باز دموکراسی که الان اینا دارن به سمتش میرن او شروع کرده بود، ولی بالاخره حزب برش فائق شد و برکنارش کرد، کودتا کرد برش برکنار کرد. بله بله او تیپ ایدئاله. نه خروشچوف برژنف در همون راستا هست. بله ببینید خروشچوف نیست، ببینید رهبران شوروی با هم فرق داره، چون مطالعه که بفهمید مشخصه رهبران شوروی با هم فرق داره. یک تیپی مثل استالین، لنین میشه گفت توتالیتر بوده، ولی استالین دیگه اوجش بخشیده. بعد خروشچوف اومده اصلاح بکنه، سرنگونش کردن، دوباره اون فرآیند مقدار رقیقش یه مقدار رقیقش ادامه داشت. اما چون شوروی به علت ضربات جنگ جهانی دوم نتونست اون جریان بسیج توده‌ها رو ادامه بده و حمله بکنه، اینو میدونه هم توده رو وقتی جمع کرده توده میخواد یه بر بره دیگه، مثل شما وقتی دو تا پارچ آب داره خب میتونه دستته، ولی وقتی که شما یه استخ آب درست کردی باید یه بر ببرش دیگه، وقتی توده رو جمعش کردی باید یه بر ببرش، یه بر مرز خراب کنی. و بعد از جنگ جهانی دوم شوروی وقتی که مجارستان و کشور شرقی رو گرفت دیگه رسید کشور اروپا شرقی رو دیگه رسید که نمیتونه بعد از جنگ بمب اتم نمیتونه روبرو آمریکا وایسته. برنامه استالین این بود که بره. خب بعد دید نه بمب اتم خیلی خطرناکه، این توبه میره از اون توبه میره نیست، یکی که بزنه قضیه رو حل میکنه. توجه فرمودی؟ دیگه مسئله بمب اتم که وسط اومد و موشکای قاره‌پیما دیگه مسئله جنگ سرد شروع شد. توجه فرمودی؟ جنگ سرد که شروع شد توتالیتاریسم هم افت کرد. توتالیتاریسم جریان توده‌ایست میخواد فراگیر جای رو بگیره، نمیتونه شما توده رو جمع کنه کجا رو ببرش. اونا خوبه، بله اونا خوبه برای جنگ جهانی اول. جنگ جهانی دوم مثلا اولش خوب همه این قرار کردن. به نظر شما نامعقوله؟ چطور؟ چرا ارتباط جالب نیست؟ ببینید چرا؟ ببینید پشت سر آقای خروش، ببینید آیه پشت سر هیتلر ما یه توده رو داریم، پشت سر استالین هم داریم، ترور رو هیتلر هم داره، استالین هم داره، حزب رو ابزار قرار میده هیتلر هم داره، استالین هم داره. نه اتفاقا چرا؟ اساسا ما یه پدیده به نام اصالت رهبر در زمان خروشچوف دیگه نداریم، اصلا نداریم. خروشچوف همین کاری که آقای گورباچوف داره میکنه میخواست بکنه. کیش شخصیت رهبری اساسا ما نداریم. ما خروشچوف باید در زمان استالین داشتیم، در زمان همون آلمان هم داشتیم، هرکن اون یه ایدئولوژی، این یه ایدئولوژی کار نداریم. ما ایدئولوژی کاملا فرمایشت قبول فرضه فاشیسم مثلا با اینا با هم فرق داره. ولی الان مثلا شما، حالا مثلا من آشنا نیستم با این کشورا، نرفتم، اونم باید بره سفر کنه بعد بتونه واقعا تطبیق کنه تلزم. شما نمیتونی الان یمن جنوبی رو به هیچ وجه با کره مثلا مقایسه کنی. یمن جنوبی، کره شمالی منظورم مثلا. کره شمالی وقتی که الان آیت الله خامنه‌ای پیش میبرن اونجا یا آیه هاشمی تش برده بود اونجا، تمام بچه ها میدیدی چیکار میکنن؟ بازی در منن، عدالتبار در منن، یه شعار ماشه. مگه بچه ها خودشون جمع شده بودن؟ ها؟ یک سیستم از بالا به پایین دقیقا ردیف. همینو شما حالا بیا برو مثلا توی یمن جنوبی، ما وقتی میگیم یه نظامی باید مسلطش کامل باشه، این نظام خواه کمونیستی باشه خواه سرمایه‌داری باشه، اصلا مسلطش اینجوری شد نظام توتالیتاریسم. الان شما در کره شمالی رهبر اونجا در حقیقت میشه گفت یک پیامبر است براشون، به اون یه رهبر ایدئولوژیه. بس دیگه توی یمن جنوبی هم چیزی نداره، حال طرز کمونیست هست. تو کوبا میشه گفتن چیزی هست، تو کوبا یه مشارکتی دارن. اصل اینه که این ویژگیه از کنم از مردم به توده، اصل اینو بگیرید، معیار اینو بذارید بقیه رو حلش کنید. از رهبر به توده این وسط همه ابزار، این اصل نظام. گفتم توتالیتاریسم از مست میاد، یعنی توده یه نظامی که مردم رو پشت سرش داره، یه نظامی که مردم میخواد پشت سرش داشته باشه باید رهبری باشه. هیچگاه مردم رو یک سازمان نمیتونه پشت سرش داشته باشه. نظام اصلا مشخص چی برات یا نه، هرچند احتیاج به مطالعه بیشتر داره، فرمان شما بسیار متین، ولی از احتیاج به مطالعه بیشتری داره. خب اما میرسیم به مشروعیتش. مشروعیت در نظام سیاسی توتالیتاریسم ناشی از ایدئولوژی است که رهبری ارائه میده، ناشی از ایدئولوژی است که رهبری ارائه میده. یعنی ایدئولوژی در حقیقت میشه گفت همون باور است که از رهبری ناشی میشه و مشروعیت بر مبنای همون ایدئولوژی، و لذا مشروعیت ناشی از رهبره. هر کسی مورد تغییر تایید رهبری باشه مشروعه، هر قدرتی، هر فعلی، هر کنشی مطلوب رهبری باشه مشروعه، ما سوای اون نامشروع. این بحثش زیاد قانون عرض کنم که در مقام بسیار پایین قرار داره، اساسا قانون سرکوب میشه در این نظام و گفتیم که پلیس مخفی در این نظام پیش رو هست. در این نظام شهروند خوب شهروندی نیست که عرض کنم که اطاعت میکنه اتا، بلکه شهروند خوب شهروندی است که سکوت میکنه. نظام توتالیتاریستی یه نظام مبتنی بر پلیس و سرکوبی قانون، در حقیقت بعد مدتی پلیس حاکم میشه. پلیس ها وقتی حاکم بشن، نظامی وقتی حاکم بشه، از نظر یک نظامی یک شهروند خوب کسی که سکوت میکنه، جامعه مرده بهترین جامعه است از نظر پلیس. اونا حتی بیشتر سکوت و بیشتر خوشونه روی نظامی این چنینه. ببینید خدا نکنه انسان دچار رویات نظامی بشه، روی نظامی گاهی دوست داری طرف مخالفت باشه ولی سکوت کنه، یه همچین ویژگی های تو جامعه رشد میده. برخلاف این روی های سیاسی، روی سیاسی میخواد یه طرف رو مطیع کنه تا قبل از این که مثلا سکوت باشه. میرسیم به اقتصادش که اقتصاد در نظام توتالیتاریستی، اقتصاد در نظام توتالیتاریستی یک اقتصاد توتالیتاریستیه و تقریبا شبیه اقتصاد کمونیستی و سوسیالیستیه. یعنی تمام ابزار تولید، از کنم منابع تولید در دست رهبریه. بنابراین تقاضاهای اقتصاد خصوصی، آرای خصوصی راجع به اقتصاد، فعالیت‌های خصوصی، همه چی نامشروعه. این دیگه معلومه اقتصاد سوسیالیستی، توضیح دادم بازار دیگه دیگه زیاد بحث نداره. اما یه ویژگی هم نظام تمام صنایع هیتلر، یادتون هست دیگه هیتلر سرباز‌ها رو کار آورده بود، یکی رو سرمایه‌دارا رو کار بودن، بعد ایشون تو روز کار بودن دستشون بودن خیلی ملی کرده بود. یادتون هست که بود خب اگه در نظام سرمایه‌داری مطالعه کنید، در نظام سرمایه‌داری هیتلر، هیتلر توسط سرمایه‌دارا رو کار اومد، پس مدتی صنایع رو از چنگشون بدره بود، چون اساسا میدونه سرمایه چی میاره؟ قدرت میاره دیگه. وقتی سرمایه قدرت داره، باید قدرت رو وقتی میخوای مستقیما از دست مردم برداری، باید چیکار بکنی؟ باید سرمایه دارم از میان برداری. کاری که شاه کرده در سال 1342 اربابا رو برداشت، نه بخاطر مردم، بخاطر اینکه میخواست مراکز قدرت رو در استانا تلقن بکنه. شاه بود و توده مردم. باید فرمودی؟ این نظام در حقیقت این ویژگی توتالیتاریستیه. اما یه ویژگی عمده دیگری که نظام توتالیتاریسم داره و سایر نظام ها ندارن، ضد مذهب بودنشه. مذهب همواره دو منشأ داره، دو خواستگاه داره که این دو منشأ تغییر ناپذیره. یه منشأ صدور داره که تمامی مذاهب منشأ صدورش به مافوق انسان میرسه، به ماورای انسان میرسه. حالا ماورای انسان یا خدا یا از کنم که الهه های دیگر، در اصل ماورای انسان. در چارچوب یک مذهب، در نظام مذهبی، در فرهنگ مذهبی، قانون باید ناشی از ماورای انسان باشه و باید از خداوند ناشی شده باشه، یک منشأ صدورش. پس قانون مذهبی، رفتار مذهبی، منشأ صدورش به ماورای انسان داره. یک منشأ پذیرش داره. پذیرش، منشأ پذیرش مذهب فطرت‌ها و باطن انسان هاست. مذهب پدیده پذیرفتنی، نه تحمیلی. این که قرآن می فرماید لا اکراه فی الدین، این یک ویژگی روانشناسی انسان هاست که اساسا دین اجبار شدنی نیست. بنابراین هر دو منشأ رو توتالیتاریسم باش مخالفه. توتالیتاریسم عرض کردیم یک ایدئولوژی داره که رهبر این ایدئولوژی رو میاره و خودش هم پیامبر اون ایدئولوژیه. بله؟ خودش هم پیامبر اون ایدئولوژیه. در نظام توتالیتاریسم ایدئولوژی از یک رهبر و از انسان عادی نشأت میگیره، صادر میشه. نه خداوند، نه ماورای انسان، نه مافوق طبیعت. دوم، نظام توتالیتاریسم پس از مدتی به نظام اجبار متوسل باید بشه و این باز مخالف مذهب است. و لذا نظام های توتالیتاریستی قطعا نظام ضد مذهبی است. این ویژگی عمده شون هست که باید توجه داشته باشه. جان نه ببینید، خب ما که نگفتیم بقیه رو ندارن که. نه ببینید، قبول دارم. نه ببینید، نظام های دیگر وقتی با مذهب مخالفن، با پدیده اجبار تحمیل نمی کنن ایدئولوژی خاص رو. لیبرالیسم مخصوصا وقتی با مذهب مخالفه، از جهت منشأش مخالفه، نه از جهت پذیرشش. شما میتونید در نظام لیبرالیسم مذهبی هم باشید. یعنی هیچگاه یک نظام لیبرالیسم ارزش مدنی در سطح براندازی مذهب بر نمیاد، چنون که دموکراسی 250 تا 300 سال در اروپا در کنار مذهب دارن با هم زندگی میکنن، اما وقتی استالین میاد رو کار باید چیکار بشه؟ درم از جنس بسته بشه. این خیلی فرق داره. بله از جهت نوع تفکر اون با هم فرق داره. شما اسلام هم، اسلام یه مذهب نیست مگه؟ حاکم میشه، کافر هم میتونه در اون جامعه زندگی کنه. حالا میتونه زندگی کنه یا نه؟ من گفتم از خودم میتونه زندگی کنه؟ میتونه زندگی کنه. توجه فرمودی؟ این درست اسلام ضد کفره، اما طرف رو مجبور نمیکنه واقعا. اساسا توتالیتاریسم از یک در اومد باید مذهب از در دیگری بله مجبور به نسخ اون دین، فسخ اون دین و اعمال دین جدید نمیکنه. لیبرالی یا خود اسلام هم اینجوره. شما در این مملکت اسلام رو دارید، کلیسا هم دارش باز، یه دین، حالا یه دین دیگر، یه ایدئولوژی دیگر. اسلام رو دارید از کدام که کافر میتونه، اما در اونجا چون گفتیم میاد تو قدرت شخصی انسان هم دخالت میکنه، اساسا شما دینی اعتقادی غیر از اعتقاد سوسیال دارید نمیتونید داشته باشید. خمرهای سرخ، من نمونه براتون میزنم. خب شما میگید، شما ببینید وقتی خمرهای سرخ در کامبوج روی کار میان، خمرهای سرخ مردم رو مجبور میکنن به کفر. اصلا صحبت اینه که شما اگه حالا مسیحیتی باش، میگن شما حق نداری آداب مسیحیت رو انجام بدی. این خیلی فرق داره زدی دین بودن با یک مثلا دموکراسی غربی که در بطن دموکراسی غرب مسجد هم هست، فعال هم هست. بله در بطن دموکراسی آلمان ما شهید بهشتی به عنوان یک رهبر اسلامی، یک مسئول اسلامی میره اونجا تبلیغات میکنه. الان تو کشورهای آفریقایی اونجایی که دموکراسی غربی هست، ما به راحتی سفرامون میتونن اونجا تبلیغات مذهبی بکنن. ما مرکز اسلامی داریم، مبلغ داریم، فلان داریم، حتی کشور تحت استعمار. اما اونایی که چپیا گرفتن دیگه نمیذارن تو فعالیت مذهبی بکنن. این از این جهت بود. بله اون که با هم مخالفن، یه زمان با هم مخالفی تو هم معتضادی تو تلویزیون تضاد با من هست. اساساً یکی که باشه یکی دیگه هست نباید. آخه من این بحث رو